ده صبح در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. ایران از هدف قرار گرفتن سومین سایت غنی‌سازی‌اش در حمله آمریکا خبر داد. ایران میگوید بازرسان آژانس انرژی اتمی در هفته‌های آینده به کشور باز می‌گردند. و به گفته سخنگوی دولت، مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی با شرایط پیچیده‌ای مواجه شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در گفتگو با نشریه فاینانشال تایمز برای نخستین بار تایید کرد که یک سایت جدید غنی‌سازی هسته‌ای در نزدیکی اصفهان در جریان جنگ اخیر آسیب دیده است. این تأسیسات هنوز فعال نشده بود، اما به گفته عراقچی مقدمات لازم برای آغاز غنی‌سازی در آن فراهم شده بود. چند روز پیش از آغاز جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل، تهران اعلام کرده بود که در واکنش به موضع آژانس این سایت را فعال خواهد کرد. این نخستین است که ایران حمله به این سایت را تایید می کند. ایران میلیاردها دلار برای این تأسیسات هزینه کرده و می گوید غنی‌سازی را متوقف نخواهد کرد. سعید خطیب‌زاده معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پس از جنگ 12 روزه ایران را به گفته او داوطلبانه ترک کردند، در هفته‌های آینده باز خواهند گشت. او تأکید کرد که ایران همکاری خود با آژانس را متوقف نکرده است. این سخنان در تضاد با اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس است که گفته بود بازرسان فعلا به ایران باز نمی‌گردند. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران از سفر قریب‌الوقوع معاون مدیر کل آژانس به تهران خبر داد، اما گروسی تأکید کرد که این مذاکرات فعلا شامل بازگشت بازرسان نخواهد بود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان با شرایط پیچیده‌ای مواجه شده است. او در این مورد افزود مذاکرات به معنای تلاش برای رسیدن به یک توافق با اروپا فعلا وجود ندارد و بیشتر گفتگوها تاکیدشان بر تبادل نظر است. همزمان دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا ایران را در امور هسته‌ای تهدیدی واقعی خوانده و خواستار توضیح تهران درباره ضرورت غنی‌سازی 60% شده است. سه کشور اروپایی عضو توافق سال 2015 برجام با تعیین ضرب الاجل ایران را تهدید کردند که در صورت عدم همکاری در پرونده هسته‌ای این کشور مکانیزم ماشه را فعال می کنند. به گفته خانم مهاجرانی، جمهوری اسلامی همواره آماده بوده تا با کشورهای اروپایی درباره مسائل مختلف گفتگو کند، اما مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر حق غنی‌سازی ایران در داخل کشور تاکید دارند. یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد برنامه موشک‌های دوربرد جمهوری اسلامی نه تنها اسرائیل بلکه اروپا را نیز تهدید می‌کند و باید در مذاکرات با ایران مطرح شود. آقای واتفول با اشاره به اینکه مذاکرات فعلی بین سه کشور اروپایی و ایران بیشتر درباره امکان شروع گفتگوهای جدی است، تأکید کرد هدف حل مسئله هسته‌ای ایران به صورت دیپلماتیک است. وزیر امور خارجه آلمان افزود به نتیجه بخش بودن این مذاکرات چندان خوشبین نیست. کشورهای اروپایی عضو برجام آمادند در صورت عدم پایبندی ایران مکانیزم ماشه را فعال کنند، اما همچنان مسیر دیپلماسی را باز نگه داشتند. وزیر خارجه آلمان اضافه کرده تصمیم نهایی درباره ادامه مذاکرات با تهران است و اگر ایران همکاری نکند تحریم‌ها دوباره اعمال خواهند شد. حماس در تازه ترین موضع‌گیری خود اعلام کرد تنها در صورت تأسیس کشور مستقل فلسطینی سلاح‌های خود را زمین خواهد گذاشت. این موضع در واکنش به درخواست شماری از کشورهای عربی برای خلع سلاح حماس و واگذاری کنترل نوار غزه منتشر شد. حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد که مقاومت مسلحانه این گروه تا بازگرداندن کامل حقوق ملی فلسطینی‌ها از جمله تشکیل کشور مستقل با پایتختی قدس ادامه خواهد داشت. این در حالی است که فرانسه، کانادا و بریتانیا گفتند قصد دارند در نشست جدید سازمان ملل فلسطین مستقل را به رسمیت بشناسند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که در پی جنگ 12 روزه با اسرائیل، ایران بار دیگر شهروندان آمریکایی را هدف قرار داده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از رضا جمالی.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مطلبی تازه به نقل از چند سازمان غیر انتفاعی و نهاد حقوق بشری گزارش داد دست کم 4 ایرانی آمریکایی شامل 2 مرد و 2 زن در ایران در بازداشت به سر می‌برند. بر اساس گفته‌های خانواده‌های بازداشت شدگان، 3 نفر از این افراد در زندان هستند و 1 نفر نیز ممنوع الخروج شده است. به گفته گروه‌های حقوق بشری، هر 4 ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایالات متحده زندگی می‌کردند و برای دیدار با خانواده به ایران سفر کرده بودند. خانواده‌های 3 نفر از این افراد به دلیل ترس از بدتر شدن وضعیت عزیزانشان خواستند نامشان فاش نشود. 2 نفر از این 4 نفر بلافاصله پس از حملات اسرائیل به ایران توسط ماموران امنیتی دستگیر شدند. طبق این گزارش، 1 مرد 70 ساله یهودی ساکن نیویورک، 1 زن ساکن کالیفرنیا و همچنین 1 زن ایرانی آمریکایی دیگر که اولین بار در دسامبر 2024 زندانی و ممنوع الخروج شد و در حال حاضر بیرون از زندان است، در بین بازداشت شدگان هستند. همچنین در این گزارش به نام رضا ولیزاده، روزنامه نگار ایرانی آمریکایی که در ایران زندانی است، اشاره شده است. او کارمند سابق رادیو فردا در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد بود. پیشتر رادیو فردا در بیانیه‌ای اعلام کرده که رضا ولیزاده هنگام دیدار با خانواده‌اش در ایران در اکتبر 2024 دستگیر شد و به اتهام همکاری با آنچه دولت متخاصم خوانده شده به 10 سال زندان محکوم شده است. این بازداشت‌ها به احتمال زیاد فضای سیاسی پرتنش کنونی میان تهران و واشنگتن را تشدید خواهد کرد. تنش‌هایی که پس از حمله اول تیر ماه امسال ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است. پیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، اعلام کرده که بازداشت ناعادلانه آمریکایی‌ها توسط دیگر کشورها را تحمل نخواهد کرد. با این حال، طبق این گزارش، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که خبرهای مربوط به بازداشت آمریکایی‌ها در ایران را از نزدیک دنبال می‌کند. این وزارتخانه هفته گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد به دلایل حفظ حریم خصوصی، ایمنی و مسائل عملیاتی وارد جزئیات بحث مربوط به بازداشت شدگان آمریکایی در ایران نمی‌شود. با این حال، در این بیانیه از حکومت ایران خواسته شده که فوراً تمام افرادی را که ناعادلانه در ایران بازداشت شدند آزاد کند.
ادامه خبرها را از رادیو فردا میشنوید. بر اساس وبسایت تخصصی هواشناسی اوجی مت، نام 4 شهر ایران در فهرست گرمترین نقاط جهان قرار گرفته است. در همین راستا شهرستان امیدیه در استان خوزستان با ثبت دمای بیش از 50 درجه سانتیگراد گرمترین شهر جهان شد. در این فهرست این وبسایت اهواز نیز رتبه 3، آبادان در رتبه 7 و صفی آباد دزفول رتبه 8 را به خود اختصاص دادند. علاوه بر این، شهرهای اهواز، امیدیه، مسجد سلیمان و آبادان در میان 10 شهری هستند که بالاترین میانگین دما را ثبت کردند. سازمان هواشناسی ایران هشدار داده است که موج جدید گرما دمای شهرهای جنوبی را تا 2 درجه افزایش خواهد داد. در همین حال، شرکت آب و فاضلاب تهران اعلام کرد سطح آب سدهای تامین کننده آب تهران به پایین ترین حد خود در 1 قرن اخیر رسیده و مردم باید برای مدیریت کم آبی آماده باشند. به دنبال اعلام تشکیل نهادی جدید به نام شورای دفاع در ایران، خبرگزاری تسنیم اعلام کرد این نهاد در زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی فعالیت خواهد کرد و با هدف تقویت توان دفاعی و تسریع در تصمیم‌گیری‌های حوزه دفاعی ایجاد می‌شود. آنطور که این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده، مسعود پزشکیان ریاست این شورای دفاع را بر عهده خواهد داشت و محتمل است فردی از نیروهای مسلح به عنوان دبیر این شورا منصوب شود. اعضای این شورای دفاع شامل رؤسای 3 قوه، 2 نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا خواهند بود. بر اساس این گزارش، تشکیل این شورا در پاسخ به چالش‌های اخیر از جمله تنش‌های منطقه‌ای صورت می‌گیرد. پیشتر خبرگزاری فارس نوشته بود تشکیل شورای دفاع بخشی از چیدمان جدید حکمرانی نظام در حوزه دفاع و امنیت است. و تیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مستقر در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا در اوکراین میگوید روز شنبه صدای چندین انفجار از نزدیکی این نیروگاه شنیده شده است. مسئولان نیروگاه اعلام کردند یکی از تأسیسات جانبی در فاصله حدود 1200 متری از محوطه اصلی هدف حمله قرار گرفته است. هنوز گزارشی از تلفات یا آسیب‌های جدی منتشر نشده. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.